برنامه‌ای برای این کار نداره و هیچ کسی هم مطلع نشده از این، چون بر اساس قانون قوانین ارتش مقامات در واقع میشه گفت افسران ارشد تو ارتش اسرائیل حق ندارن با مقامات سیاسی یا در واقع مقامات لشکری جلسه داشته باشن بدون اینکه ستاد کل تایید بکنه و خب این اتفاق نیفتاده بود، یعنی برخلاف رویه ها این کار رو انجام داده بود و رفته بود حتی پیشنهاد یک سمت اطلاعاتی امنیتی رو از نتانیاهو گرفته بود. این خب این قضیه باعث شد که بین ارتش هم اختلاف نظر پیش بیاد، ارتشی که تازه رئیس ستاد کلش نزدیکتر هست به نتانیاهو تا رئیس قبلی هرتسی هلوی و یک در واقع بحران جدید اینجا ایجاد شد به خاطر اینکه داوید زینی از ارتش رفته به قرار هست در واقع به عنوان عضو شاباک و رئیس شاباک مطرح بشه، ارتش هم گفت خب پس بر اساس دستور الان حق نداره دیگه تو ستاد کل حضور داشته باشه چون دیگه عضو یک سازمان دیگه است، عضو یک نهاد دیگه است و او هم از ارتش الان برکنار شده. البته هنوز معلوم نیست اتفاق بیفته چون دیوان عالی عدالت باید تایید بکنه این حکم رو، یعنی احکامی که صادر میشه باید به تایید اون نهاد هم برسه، ولی خب فعلا شرایطی که ایجاد کرده یک حداقل میشه گفت یک بحرانی هم برای شاباک و هم برای ارتش و هم برای رابطه اینها با نخست وزیر برای مجموع اینها ایجاد کرده.
خیلی سپاسگزار هستم. برنامه نگاهی به غرب آسیا اختصاص داره به بررسی مهمترین تحولات غرب آسیا، از طریق سایت هم میتونین همراه ما باشید و برنامه را بشنوید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari.mashhad. اما یکی دیگر از تحولات غرب آسیا این که میدان السبعین صنعا پایتخت یمن جمعه گذشته شاهد طوفان بشری میلیونی در حمایت از غزه و تأکید بر ثبات مواضع یمن در قبال موضوع فلسطین بود. بزرگترین میدان صنعا و خیابانهای اطراف آن شاهد انبوه جمعیتی بود که به درخواست عبدالملک الحوثی به میدان آمدن. همچنین سرتیب یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرده که یک عملیات نظامی ویژه علیه میدان هوایی بن گوریون در منطقه اشغالی یافا با استفاده از موشک بالستیک مافوق صوت انجام دادند. آقای سری تصریح کرد این موشک با موفقیت به هدف اصابت کرده و موجب فرار میلیون ها صهیونیست به پناهگاه ها و توقف فعالیت های میدان هوایی بن گوریون شده است. یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرده عملیات های یمن ادامه دار خواهد بود و روند تصاعدی خواهد داشت تا زمانی که جنگ علیه غزه متوقف شده و محاصره آن پایان یابد. اما پیرامون حملات یمن یک موضوعی که در جریان هفته های اخیر اندیشکده ها و تحلیلگران غربی با آن اذعان کردند قوی تر شدن انصار الله یمن هست بعد از پیروزی در جنگ امریکا. با توجه به حملاتی که امریکا داشت به یمن، برخی گمانه‌زنی‌ها مطرح شد که ممکن است توان نظامی انصار الله یمن تضعیف شده باشد، اما حملاتی که انجام میشه همچنان علیه رژیم صهیونیستی به باور اندیشکده‌ها و تحلیلگران غربی حکایت از قوی تر شدن انصار الله یمن دارد. پیرامون این موضوع تحلیلی تقدیم حضورتان می شود از دکتر سید هادی سید افقهی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
ببینید، محاسبات اندیشکده های غربی، آمریکایی و حتی منطقه‌ای و حتی برخی از دوستان که یک قدری با شتاب بیشتری می خواستن به مسائل یمن بپردازن، هرگز تصور نمی کردن که انصار الله نیروهای مسلح یمن سابقه بسیار بسیار طولانی در نبرد و رویارویی با هر گونه تجاوز از قبل از اسلام امپراتور حبشه تا بعد از اسلام عثمانی ها ناصر عربستان سعودی در 6 دور جنگ با انصار الله وارد جنگ شدند و حریف این مردم سلحشور یمن و بسیار بسیار مؤمن و متوکل نشدن. امروز یمنی ها تحت این عنوان که برای کمک به مردم غزه وارد نمد با رژیم سنگسه شدن، به صورت تسعیدی سه مرحله رو تاکنون با موفقیت طی کردن. مرحله اول زدن کشتی های حامل کالاهای مورد نیاز رژیم سنگسی به بندر امور رشراش یا ایلات، نام سنگسیش ایلاته. خب تقریبا بندر از کار افتاد، یعنی گزارش های موثق هست که حداقل با ظرفیت 10% این بندر داره کامل، یعنی عملا خب از کار افتاده. مرحله دوم مرحله محاصره هوایی بود که خب با ضربات پی در پی توسط موشک های هایپرسونی و برخی از پهبادها در واقع فرودگاه نظم و انتظام و تردد و پروازهای این فرودگاه، یعنی تنها فرودگاه اصلی و بزرگ رژیم سنسی همین فرودگاه الید هست که باز اصرار دارن انصارالله نام فلسطینی قبلیش رو به کار ببرن، فرودگاه الید یا نام سنسیش بنگولونه. مرحله سه مخامون آبدین مرحله محاصره دریایی است و در واقع بندر حیفا که قلب اقتصاد رژیم صهیونیستی هست و بسیار بسیار منطقه پرخطر است، چون مخازن عظیم نگهداری گاز آمونیاک در این منطقه در واقع هستش. فلزا هشدار دادن هم به شرکت‌های داخلیشون و هم به کشتیرانی بین‌المللی در منطقه که منطقه رو ترک کنن و این منطقه جزو اهداف نظامی توسط انصار الله اعلام میشه. خب این در واقع با ورود آمریکا به تصور این که آقای روبیو گفت اندا دارن، گفت ما برخط به صورت 24 ساعته یمن رو با خاک یکسان خواهیم کرد. ولی وقتی عکس العمل هوشمندانه حساب شده بسیار بسیار حرفه‌ای و تاکتیکی یمنی ها رو بر علیه شناورهای عظیم نیروی دریایی، البته زمان بایدن بود ولی با یه غرور و نخبت خاصی در واقع ترامپ و در واقع وزیر دفاع شکست وارد نبرد شدن و مرتب هم ناو هواپیمای یو اس اس هایزن هاور در واقع از رد خارج شد و فرار کرد از دریای سرخ و هم الان ناو هواپیمای ریپریکر یو اس اس ترومن قرار که نام وینسون بیاد جای ترومن ولی منصرف شد ترامپ. خب بعد از اینکه ضربات پی در پی سقوط 3-4 هواپیما F-18 از روی عرشه ناو و همچنین سرنگونی بیش از 7-10 تا پهپادهای بسیار پیشرفته و گران قیمت آمریکا در آسمان یمن رو ما شاهد بودیم، ترامپ هم خب الان حاضر نیست فعلا اینقدر هزینه کنه و شعار صلح با اقتدار رو میخواد در واقع عملی کنه. فلزا یک سویه با التماس و میانجیگری سلطنت عمان این آتش بس برقرار شد. این خب یک شوک بود، یک بمب خبری بود برای هم رسانه‌های جهان و هم مراکز امنیتی پژوهشی نظامی آمریکا و اروپا که چطور این قدرت رو انصار الله از کجا آوردن. بلزا این که فرمودید امروز چطور اقرار میکنم که انصار الله اینقدر قوی شدن، این هم دلایل تاریخی داره که عرض کردم، هم دلایل اتقان و تجربه.
خب شنونده های گرامی و ارجمند بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. نگاهی به غرب آسیا تقدیم حضورتان شده از رادیو دری، امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
مطابق هر روز در این لحظه شما خوبان دعوت میکنم با برنامه رسم زندگی همراه شوید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدایی که عشق آفرید، ای عشق، ای ترنم نامت ترانه ها، معشوق آشنای همه عاشقانه ها، ای معنی جمال به هر صورتی که هست، مضمون و محتوای تمام ترانه ها. با عشق، با لبخند به شما دوست عزیز شنونده سلام. سلام خانواده های نازنین، سلام همراهان رسم زندگی. روز دوشنبه تان به سلامت و به مراد دل انشاءالله. در رسم زندگی امروز از ازدواج میگیم و از سنت ها و رسوم خوب و ناخوب در بحث و امر ازدواج. با ما همراه باشید. من وحیده حسینیان گوینده و تهیه کننده، سعید موسوی صدا بردار، شیما وفا گزارشگر و خانم دکتر حوریه بیانی روانشناس و مشاور خانواده در بحث موضوعی با ما همراه هستند. پس دوستای عزیز ما را همراهی کنید با برنامه امروز و این هفته رسم زندگی. عزیزان شما میتونید که پیام های متنی و صوتی تان را بر ما ارسال بکنید در بستر واتساپ به این شماره 2093-794-71-71-44 و در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم میتونید ما را پیدا کنید @radiodarimashhad. با ما همراه باشید از برنامه رسم زندگی. خب سلام به خانواده های عزیزی که این روزا سخت در تب و تلاش هستن که به خیر سر و پر عروسی رو بگیرن. دختر و بچهشون فرقی نمی کنن، هر دویشان توتی جگر پدرها و مادرهایشان هستن. باید به چهار طرف قضیه فکر کنن که مقصد اولادشان خوشبخت شوه انشالله و به اصطلاح وطنیش ده خوب جای بفتن. ای افتادن از او افتادن های خوب و لازم هست. خب دوستای عزیز شما متوجه شدین، یعنی در یک خانه خوب همراه شوه، یعنی شریک زندگی خوبی داشته باشه. دوستای عزیز حالا بیایم از رسم و رسوم غلط ازدواج گپ بزنیم، از شما بشنویم. بله بریم به شهر هرات، از شما مردم عزیز هرات و در گفتگو با شیما وفا همکار ما بشنویم.
سلام سلام، امیدوارم سالم و سلامت باشین و بسیار تشکر میکنم که در بخش گزارشی برنامه باز هم همراه ما شیما وفا در هرات هستین. از همصحبت محترمم که یکی از باشنده های این ولایت هستن سیمانه تشکر میکنم که فرصت گذاشتن برای ما. روز شما برادر عزیز بخیر و خدا بر شنونده های ما معرفی بکنین.
سلام، بنده فرید احمد هستم، علی خیل تخلص میکنم، به خدمت شما هستم.
سلامت باشین، باز هم تشکر جناب آقای علی خیل. موضوع برنامه ما این هفته ازدواج هست و بفرمایید که ازدواج کردین خودتون؟
بله، خوشبختانه من ازدواج کردم، مدت تقریبا 7 سال میش ازدواج کردم و ثمره از نام خود 3 دختر است.
آرام باشین، خوشبخت باشین و در کنار اولادایتون همیشه عزت و سلامتی نصیبتون باشه. از ازدواجتون کوتاه بر ما صحبت بکنین که چگونه ازدواج بود، فامیلی، بیگانه، با چی خرج و مخارجی که ما در افغانستان گاه‌گذار می‌بینیم که خیلی مصارف زیاد هست و جوانان از این شاکی هستن از این مسئله.
خوشبختانه ما فامیل بود، قومی نداشتیم، اما شناسی و شناخت دیری نداشتیم، معرفت سابقه بود و از ازدواج خود شخصا من راضی بودم، همچون از خانواده خانم خود دیگه از قبل ما هم دیگر میشناختیم و مو شناخت که از قبل داشتیم باعث ازی شد که مشکلات ما کمتر باشه و رضایت ما از زندگی مشترک ما زیادتر باشه. دیگه به ما قدرسگیر نداشتن، مسائل از لحاظ انانات واقعی اسلامی رو امور تطبیق کردیم و از این بدخط هایی که در جامعه است از او ما فریس کردیم و این باعث شد که ما زندگی خود لذت واقعی داشته باشیم و همیشه خوش باشیم. تا امروز فکر میکنم که من دیرو در ازدواج کردم، یعنی بسیار از زندگی خود راضی هستم.
بسیار عالی و خیلی کم دیده میشه جناب آقای علی خیل که جوانان تحت فشار مصارف سنگین قرار نگیرند در ازدواج های حالا یا فامیلی یا بیگانه. جناب آقای علی خیل، از سنت های خوب و بد در ازدواج جوانان در افغانستان صحبت بکنین که وجود داره، اینا چی هست، کدام سنت ها خوب است کدامش بد؟
متاسفانه در جامعه ما و شما امروزه در بحث ازدواج سنت های بد زیادتر می باشه. خب خانواده هایی که متدین هستن، واقعا متدین هستن، دی به شکل ظاهری نی، با چنین خانواده ها ازدواج کردن یا چنین خانواده هایی که مثلا آدم مسئلت میکنه و پیش میره، او رای و مشکلات یا دشواری کمتر میشه. دیگه سنت های نیک در افغانستان اگر مطابقت به شریعت باشه، واقعی باشه، که سنت های مشکل نداره، اما زیادتر روی بدحت است که امی خود از این مشکل زا شده. مثلا پیشکش زیاد گرفتن، زیاد قیودات به خاطر دیدن و ملاقات بچه دختر، یا مثلا هر دو تا نمیمونن که مثلا همدیگر ملاقات کنند. دیگه سختی گرفتن در موقع عروسی کردن، عروسی ندادن، همه شما وقت از این است، همه شما بین دو اید است، و خلاصه این مشکلات و قیوداتی که میگیرن باعث این سنت های بدش است. سنت های خوب در افغانستان هست که اکثرا البته به خانواده هایی که قیودات وضع میکنن این سنت های خوب مرو بدون میشه. باز بعضی از خانواده هستن که بسیار سهولت ایجاد میکنن، اما داماد اون پسر از خود فکر میکنن و بسیار رار به اونو اموار میسازه، قیودات زیاد نمیگیرن، همون روزی که بچه میره مثلا خواستگاری میره مو روز اونا نکام میکنن، خلاصه یک محبت و یک صمیمیت ایجاد میکنن که ادامه زندگی برای پسر و دختر آسان تر باشه. در بحث ازدواج مثالی که برای بیبود ازدواج در نظر باید بگیریم، یک خانواده های دو طرف مداخله نداشته باشن، هر قدر در زندگی بچه و دختر مداخله باشه و مقدر جنجال اون رفع نمیشه بلکه بیشتر شده میشه. همینا باید در نظر گرفته شه در بحث یک ازدواج. موفق.
ممنون از همراهی شما در گفتگوی ما.
انداخته ای در دل ما هل هله ای، دلو کینم همه بردی یا نکردم گله ای، به تو وابسته شدم خانه خرابم کردی، به همم ریخته ای فای مگر زلزله ای، به چه تشبیه کنم سلسله موی تو را، به چه توصیف کنم حالت ابروی تو را، باید از چهره زیبای تو طرحی بکشم تا ببیند همه از عشق پاکم سرسری وای وای،
علتش معلومه، بدتر از سلسله خانه براندازی تو، بدتر از سلسله خانه براندازی تو، مو پریشان میکنی دل میبری وای وای، خنده هایت کشت ما را محشری وای وای، این از یری دل بابایی ترسم از این است بکتری.
در منطقه شما تویانه یا قلین یا ولور یا گله چند است؟ در جای شما تویانه یا قلین یا پیشکشی کم است یا زیاد است؟ فکر کنین، چرت بزنین. جوانای منطقه شما تویانه های دخترها را دادن میتونن؟ چند تا جوان از منطقه شما برای کار کردن و برابر کردن قلین نامزاد خودشان به خارج مهاجر شدن؟ یا ایره بگویم که در منطقه شما چه رسم و رواج های وجود داره که سبب میشه دست پای جوانا برای ازدواج بسته شوه؟ آیا عروسی ها سخت و پرخرج گرفته میشن یا آسان و کم خرج؟ اگه جوانی به خاطر عروسی کردن قرضدار شده باشه، کی او را کمک میکنه که قرضای خود را پس بده؟ سوال هایی که در رابطه با ازدواج و عروسی و توی کردن جوان ها خیلی به ذهن ها می آید و خلق می شه. دوست عزیز، پدر و مادر گرامی، خانواده نازنینی که همین لحظه همراه ما هستید، به نظر شما یک ازدواج موفق چه وقت اتفاق می افته؟ ازدواج ساده داشته باشیم یا نه در مراسم ازدواج ما چشم همچشمی و سیال و سیالداری داشته باشیم؟ خب عزیزان شنونده، همراهی میکنیم با شما شنوندگان عزیز و ارجمند، جوانهای نازنینی که ازدواج کردن، جوانهایی که قصد ازدواج دارن، جوانهای دیروز که امروز خودشان جوان دارند و میخواین اولادایشان رو به خانه بخت انشالله بفرستن. و خب ببینیم که در ادامه برنامه چی پیش خواهد آمد. تشکر از همراهیتان. در این لحظه همراهی میکنیم با سرکار خانم حوریه بیانی، کارشناس و روانشناس محترم، و ببینیم که توصیه های ایشان در رابطه با بحث موضوعی ازدواج چی هست.
سلام خدمت شنوندگان خوب برنامه. ازدواج عنوان یک سنت و یک باید مهم عرفی ما برای ما و شما اهمیت بسیار زیادی دارد. در کنار این امر مهم، سنت ها و آداب و رسومی هم شکل گرفته که در طی سالیان سال تداوم داشته و شاید که همی آداب و رسوم گاهی اوقات انجام این امر مستحب را دشوار ساختن. وقتی که دو نفر به یک دیگه علاقمند هستن و با شناختی که خانواده ها پیدا می کنند، من این هم به لحاظ ای که یک انسان خوب باشن، هر دو طرف انسان هایی باشند که اهل زندگی و اهل مدارا باشند، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ ایمانی با هم تناسب داشته باشند، خب همی می تونه که کافی باشه برای اینکه ازدواج اونها شکل بگیره. اما توقعات و انتظاراتی، آداب و رسومی در جامعه ما وجود داره که باعث میشه که ازدواج به شدت پیچیده و سخت شود. یکی از اون نمونه هایی است که توقعی که از خانواده داماد وجود داره، این توقع بسیار زیاد است. مثلا شما ببینید که وقتی که یک نفر میخواهه که یک جوان است، 20 ساله است، 20 چند ساله است، میخواهه که خانه و خانواده تشکیل بده، از او توقع میکنیم که یک مراسم بسیار زیاد یا خرج بسیار زیاد یا یکی گله بسیار زیاد یا هدایای آنچنانی را تهیه کنم. همین نفر یا که باید خانواده سرمایه دار داشته باشه یا که قرض بگیره و با سالهای طولانی بعد از ازدواج را و پرداخت قرض سپری کنم، در وضعیتی که شاید بسیاری از هموطنان ما توانایی را نداشته باشند که امان هزینه های جاری زندگی خود را پرداخت کنند. ما این باید عرفی را بر یک جوان میگذاریم و باز وقتی که او انجام نده این احساس را در او ایجاد میکنیم که و یا در خانواده او ایجاد میکنیم یا در خانواده همسر او ایجاد میکنیم که به اندازه شأن ما کار را انجام نداده و او را تحت فشار میگذاریم، در حالی که وقتی به ازدواج هایی که در صدر اسلام رخ داده نگاه میکنیم، وقتی به ازدواج دختر حضرت رسول نگاه میکنیم، میبینیم که هزینه ای داماد صرف وسایل اولیه زندگی میکنه و یک مهمانی کوچک هم ترتیب میدن. باز ما که ادعای پیروی داریم چه کار میکنیم؟ یک عروسی که برگزار میشه، بسیار از عروسی ها هست که حتی ما نمیتونیم شرکت کنیم، به این خاطر است که اینقدر تجملات درو زیاد میشه، اینقدر اسراف درو زیاد میشه که حتی تناسبی با وضعیت فعلی مردم ما در سطح شهر کابل یا که شهرهای دیگه افغانستان ندارن. هزینه این تجمل، هزینه این اسراف را باید این نفر بپردازن و شاید سالهای زیادی از عمر امورا در بر بگیرن. خوی باعث چی میشه؟ باعث میشه که اگر عروسی مجلل برای ما اولویت پیدا کرد، باعث میشه که اگر یک نفری که حتی ما را نمیشناسه از جای دیگه، یا میگن که یک چیزی هست که میگن داماد از خارج آمده، از خارج که آمد، از خارج از کشور که آمد، بدون اینکه او را بشناسیم به خاطر عروسی مجلل ممکن است که به ازدواج دخترمان با همون نفر راضی شویم. غیر از این رسم و غیر از این خواسته غیر معقول از یک جوان 20 و 20 و چند ساله، رسوم دیگه هم وجود داره که میتونه که ازدواج را تحت تأثیر قرار بده. در فضایی که در او فضا دختران نقش کمتری برای تصمیم گیری و برای انتخاب گری دارند، ازدواج های تحمیلی رخ میدن. پدر و مادر تصمیم میگیرند که دخترشان حتی اگر که زیر سن است، حتی اگر که شرایط روحی و شرایط جسمی برای ازدواج را ندارند، او را به ازدواج یک نفر دیگه در می آورند. نیت آنها خیرخواهی و خوشبختی دخترشان است. میگن که آینده نگری می کنند یا ای که وضعیت موجود نگاه می کنند، میگن که در این ازدواج خوشبخت خواهد بود. در حالی که وارد شدن به یک فضای جدید که پر است از مسئولیت نسبت به همسر، نسبت به خانواده همسر، نسبت به اجتماع و باز شاید یک سال دو سال بعدتر نسبت به اولاد، پذیرش این مسئولیت باید همراه با انتخاب باشه، همراه با رضایت باشه، وگرنه در کل همی روابط دیگه ای که شکل میگیره در آینده میتونه که مؤثر باشه و همی روابط را نتونه که به نحو صحیح پیش ببره.
تشکر از همراهیتان دوستای عزیز. گفتنی ها در رابطه با ازدواج زیاد هست. در روزهای آینده تا پایان هفته از ازدواج خواهد گفتیم. تا فردا و برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ و مهربان بسپاریم.
راوی عشق را پیشکش شما خوبان همراه می کنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
صد هزاران بار ای صدر فرید، زارزوی گوش تو هوشم پرید. من آرزو، ما هممون آرزوی گوش خدا رو میکنیم. وقتی دعا میکنی همش نگرانه میشنوه نمیشنوه، میشنوه نمیشنوه، آیا شنید آیا نشنید. سمع الله لمن حمیده رو برای چی میگه؟ برای اینکه بازم قبول نمیکنیم که همینو میگیم من، ولی نمیفهمیم که واقعا شنید، اون میشنوه. این دعا اولین نعمت که خواهی دادنم، گوش خواهم که نهی بر روزنم. صد هزاران بار ای صدر فرید، زارزوی گوش تو هوشم پرید. گوش بده به حرف من، اولا بشنو که تا جستم ز شست، اول و آخر ز پیش من بجست. از وقتی از پیش تو رفتم، نه اولم میدونم نه آخرم. اتفاقا این دوتا مقامه که هم مقام خوبیه. مولانا میگه مردم چهار دستن در فیه مافی، بعضی اول نگرن، بعضی آخر نگرن، بعضی نه اول نگاه میکنن نه آخر، یه بعضی دیگه هم هستن نه اول نگاه میکنن نه آخر. چهار دستن. بعد میگن این چهار دستی کدومه؟ اول نگر، اول آخر نگرا رو میگیم، برای اینکه ما آدم ها باید عاقبت اندیش باشن. خوشا به حال اونایی که عاقبت اندیشن. عاقبت اندیشی یک هنری است که آدم داشته باشه که ببینه این کار عاقبتش چی میشه. یه دستهی باهوشتر بودن، گفتن که ما به اول فکر بکنیم، این اول چی بوده، چون اگه اول گندم کاشتن که جو در نمیاد. ما بعد این که اول همه، به قول خواجه عبدالله گفته بود، همه از آخر ترسن، عبدالله از اول. من میگم اول چی کار بوده، چه نقشه بر ما چیدن، ما ببینیم اون اول چی بوده. یه عده عاشقن و از اول آخر بیرونن، به فعل الان فکر میکنه که الان با این معشوقم من مشغول معاشقه باشم. نه به اول فکر کن که قبلا چی بوده، نه به بعدن که قیامت چی میشه. الان که در حضور معشوق هستی، به عشق و ارادت و ستایش او مشغول شو. بعضی اول نگرن، بعضی آخر نگرن، بعضی هم از اول آخر به کلی فارغن به خاطر اینکه غرق در خدا هستن، بعضی هم از اول آخر فارغن برای اینکه غرق در دنیا هستن. نام یه دست هستن. این میگه که اولا بشنو که تا جستم ز شست، اول و آخر ز پیش من بجست. من دیگه اول آخر فراموش کردم، وقتی که به عشق تو گرفتار شدم از اول آخر بیرون رفتم. ثانیاً بشنو تو ای صدر ودود، که بسی جستم تو را ثانی نبود. دوم این که هرچی گشتم دیدم که تو دومی نداری. گفتن خلائق که تو یوسف ثانی، چون نیک بدیدم به حقیقت به هزانی. ثانیاً بشنو تو ای صدر ودود، که بسی جستم تو را ثانی نبود. سعدی میگه تو نظیر من ببینی و بدیل من بگیری، عوض تو من نیابم که به حس بی نظیری. ما نمیتونیم، تو میتونی غیر از ما پندک پیدا کنی، بندگان خیلی بهتر از ما پیدا، ولی ما کجا پیدا کنیم یه همچین پروردگاری، یه همچین مهربانی از کجا پیدا کنیم؟ بنابراین ما چاره نداریم که دست در دامن او بزنیم.
مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست، کزوی بودت ملونم و انسان آرزوس
می نشود، جست این ما
آن که یافت می نشود، آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
جا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید، رادیو دری نوای همدلی.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
غایت تمام رفتنها و رسیدنها با نام تو آغاز میکنیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله
سلام، سلامی صمیمانه و خالصانه به خدمت شما شنوندگان نازنین، همراهان خوب قرآنی ما. شما شنونده برنامه در وادی نور از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. خواهش میکنم که تا پایان برنامه در کنار ما بمانید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند تعداد درجات بهشت به تعداد آیه‌های قرآن است. هنگامی که اهل قرآن وارد بهشت شود، به او گفته می‌شود قرآن بخوان و بالا برو. برای هر آیه‌ای درجه است، بنابر این بالاترین درجه از آن حافظان قرآن است.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشین با همکارمان آقای علوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
دانستنی های قرآنی.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام خدمت شما قرآن دوستان گرامی. شاید برای شما عزیزان هم جالب باشد بدانید که سوره نحل را سوره نعم نیز گفتند، چرا که محور اصلی آن ذکر نعمت‌های الهی است. نام مشهور این سوره نحل است. دلیل این نامگذاری هم این است که در این سوره به نحل یعنی زنبور عسل اشاره شده است. این سوره 16 سوره قرآن و سوره های مکی است که در جزء 14 قرآن جای گرفته است. سخن از نعمت های خداوند، اشاره به معاد و دلایل توحید و عظمت خدا از موضوعات مطرح در این سوره است. سوره نحل به عدل و احسان و هجرت و جهاد توصیه می کند و ظلم و ستم و پیمان شکنی نهی می کند. حرام بودن خوردن شراب، گوشت مردار، گوشت خوک و خون از جمله احکام عملی مطرح شده در این سوره است. از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است، هر کس سوره نحل را قرائت کند، خداوند نعمتهایی که در دنیا با او داده با او حساب نخواهد کرد. همچنین در امان ماندن از وسوسه ابلیس و لشکریانش از خواص تلاوت این سوره بیان شده است. الله الله الله
دوستان، تشریح حقایق از ویژگی های قرآن کریم هست. قرآن حقایق را به زبان روشن و فصیح بر ما میگه و با این شیوه نیروی خرد را در انسان برمی انگیزه، چنان که در این کتاب آمده:
ما آن را قرآنی فصیح و عربی قرار دادیم شاید شما درک کنید.
از نکاتی که مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته این هست که خداوند در قرآن به پیامبر سفارش میکنه که برای دعوت مردم به سوی خدا از سخنان منطقی و حکیمانه بهره بگیره.
ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت وجادلهم بالتی هی احسن.
با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت نما و با آنها به روشی که نیکوتر است استدلال و مناظره کن.
قرآن زیاد بخونیم، نه یه بار بشینیم مثلا 2 ساعت قرآن بخونیم بعد بلنشیم بریم تو زندگیمون. فرمودن روزی 14 مرتبه قرآن بخونی. 5 دقیقه الان بخون، 5 دقیقه بعدم بخون، 3 دقیقه بگو، 4 دقیقه بعدم بخون. چقدر دقیقم هست این کار. قرآن متنش به گونه ایه که یه فرصتی به ما داده که به ما نگاه میده. قرآن متنش یه جوریه که نگاه ما رو تنظیم میکنه، فرق میکنه با خبر رسانی صرف. هازا بصائر و للناس، بصیرت میده به آدم. بصیرت یعنی چی؟ یعنی نگاه درست. فمن ابصر فل نفسه، هر کی بینا بشه به نفع خودشه. ببین بینا بشی همه جا به دردت میخوره، فقط موقع دینداری که نیستش، که تو کل زندگی. میفرماد امیرالمومنین علی علیه السلام: نزلت انفسهم منهم فی البلاء کلتی نزلت منهم فی الرخاء. حالتشون در بلا این وقتیه که حالتشون در آسایشه. چرا؟ توجیه هم دیگه درست میبینه دیگه. خب بلا این که بلا و بلاه و بله، خب ما داریم الان ورزش میکنیم، ضربان قلبمون باید بره بالا. میگن ما یه بار حداقل هفته یه بار ضربان باید به 180 برسه، ضربانی که 60-70 داده. الان این بلاست، انما العسر یسرا. باور داره اینا را، درست میبینه. آقا حالتش در بلا مانند حالتش در رخاه. یه نفر رفته بود پیش امام صادق علیه السلام، گوه آقا مریض شدم، نگاه کن دستاش چرک و خون میزد بیرون. گوه آقا دعام کن. آقا فرمون باشه دعا میکنم. یه چیزی بگم؟ بگو آقا جون. آقا فرمود که اگه خدا دوست داشته باشه این برای تو باشه، نظرت چیه؟ واقعا خدا دوست داره خوب باشه. الهی فدای امام صادق باشم، تصرف کرد، نگاهش دقیقه. بعد رفت اونجا، رفته بود بیرون به هر کی، ببین این مریضی خدا بهم داده، خوشگله نی خدا بهم داده. بعدم از دنیا رفت با رضایت، با شادی، نگاهش رو عوض. ما چقدر محتاج نگاهیم، اصلاح نگاه. ما چقدر محتاج نگاهی، اصلاح نگاه.
قرآن دوستان عزیز، خوشحال میشیم در بخش بعدی برنامه هم ما را همراهی بفرمایید.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات پنجم تا یازدهم از سوره انسان آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات شریفه.
ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا.
بیگمان نیکوکاران در بهشت از جامی می نوشند که آمیخته به کافور است، از چشمه ای که بندگان خاص الله از آن می نوشند. هر وقت و هر جا بخواهند آن چشمه را جاری می سازند. بندگان نیکوکار به نذر وفا می کنند و از روزی می ترسند که عذاب و شر آن فراگیر است و غذا را با این که نیاز و دوست دارند به مستمند و یتیم و اسیر می بخشند و در دل می گویند ما فقط به خاطر الله به شما غذا می دهیم، نه از شما پاداشی می خواهیم و نه سپاسی. همانا ما از پروردگارمان می ترسیم از عذاب روزی که ترش روی و دشوار است. پس الله آنان را از سختی و شر آن روز نگه داشت و به ایشان خرمی و شادمانی بخشید.
در پایان آیات قبل به وضعیت کافران در قیامت اشاره شده است، اما این آیات با وضعیت ابرار و نیکان در قیامت اشاره دارد. می فرماید به هنگام ورود آنها به بهشت با نوشیدنی های لذیذ و خوشبو از آنان استقبال می کنند، نوشیدنی هایی که از سرچشمه های گوارای بهشتی نشأت می گیرد و هر جا اهل بهشت اراده کنند زمین شکافته شده و چشمه ای از آن جاری می شود. ادامه آیات به ویژگی های ابرار که موجب بهشتی شدن آنها می شود اشاره کرده و می فرماید آنها به عهدها و نذرهای خود با خدا وفادارند و اگر کاری را تعهد کنند به نحو شایسته انجام می دهند، زیرا آنها از عذاب روز قیامت بیمناکند و می دانند هر گونه کوتاهی و تقصیر در انجام مسئولیت‌ها کیفر سختی به دنبال دارد. مهمترین نشانه ابرار ایثار و گذشته است. آنها آنچه را خود به آن نیاز دارند و نیازمندان می بخشند و بر خود سخت می گیرند تا نیازمندان در آسایش باشند. البته انفاق و ایثاری ارزشمند است که با نیت خالص برای خدا باشد و هیچ انگیزه مادی و دنیوی در آن راه نداشته باشد. روشن است کسی که با انگیزه الهی نیازمندان را بر خود مقدم دارد و همواره نگران انجام مسئولیتش در پیشگاه خدا باشد، خداوند در روز قیامت او را از خطرات و عذابهای آن روز حفظ می کند تا به سرور و شادی برسد و با خیال راحت و آسوده وارد بهشت شود. با گفته مفسران این آیات در وصف ایثار اهل بیت پیامبر علیه السلام نازل شده و از آنان با عنوان ابرار یاد کرده است. در روایات آمده است که امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام در طفلی بیمار شدند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای عیادت آنها به منزل امام علی علیه السلام رفت و پیشنهاد کرد که برای سلامتی آنها نظری کنند. پس از آن که آن دو بهبود یافتند، حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها برای ادای نذر خود 3 روز روزه گرفتند، اما برای افطار غذایی در خانه نداشتند. حضرت علی علیه السلام مقداری جو قرض کرد و نانی تهیه شد. در هر 3 شب به هنگام افطار نیازمندی مراجعه و از آنها تقاضای غذا کرد. آن بزرگواران برای خوشنودی خدا نان خود را با آنها بخشیدند و خودشان با آب افطار کردند. این آیات در وصف ایثار و گذشت آنان نازل شده است. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که برخی محرومیت هایی که اهل ایمان در این جهان به خاطر رضایت خدا تحمل می کنند در قیامت به بهترین نحو جبران می شود. بندگان خوب خدا اهل کار خیر و نیکی با دیگران هستند. این بدان معناست که بندگی خدا و نیکوکاری از هم جدا نیست. اسلام حامی نیازمندان و درماندگان از اقشار مختلف است و برای ریشه‌کنی فقر در جامعه اهل ایمان را به انفاق و ایثار ترغیب می کند. آنچه به عمل انسان ارزش و اعتبار می بخشد نیت و انگیزه خالصانه و اخلاص در عمل است. اگر عمل برای خدا باشد ارزشمند است، وگرنه در حد تشویق و تعریف مردم باقی می ماند. اهل ایمان فقط از مخالفت با فرمان پروردگار عالم می ترسند، لذا کارهایشان را برای خدا انجام می دهند، نه تمجید و تشکر مردم. نتیجه خوف از خدا مسون ماندن از قهر او و شاد و مسرور شدن انسان در قیامت است.
اتلو فتقفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعضیا طعامو دوست دارن، بعضیا اطعامو دوست دارن. اینا که طعامو دوست دارن میخوان خودشو غذا بخورن، اینا که اطعامو دوست دارن دوست داره به دیگران بده. شما میخوام یه غذا که میخوری سرنگ غذا باشه، سرنگ و دو رنگش کو، یه رنگش دو همسایه. حب و طعام مهم نیست، حب اطعام مهمه. طعام ارزشی داره که با دست خودت باشه، یعنی قاشق غذا رو دهن مادرت بذاری، دهن بابات بذاری، نه پول و ریال و برنج روغن بفرستی. اگر پول و ریال بفرستی و الال والدین احسانا، بل والدین احسانا، به بای الساق، یعنی با دست خودت، یعنی احسان با دست خودت باشه. کمک ارزش داره که خالص باشه، بدون هر منت و انتظار باشه. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا، خدای ما از قیامت میترسیم. چون میگفتن خدا از قیامت میترسیم، اینجا میگه فواقاهم الله شر ذلک الیوم، شما از قیامت میترسید، خدا از شرور قیامت شما رو حفظ میکنه. ولقاهم نظره و سرورا، نظرین شادابی، خدا در قیامت به شما شادابی و سرور میده. هر که در دنیا از خدا بترسه، داریم چشمی که اینجا از خوف خدا گریه کنه، اونجا اون چشم گریان نیست. همه چشما گریه میکنه در قیامت، گریه اینجا شادی اونجاست، خنده مستانه اینجا گریه اونجاست.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
همراهان ارجمند، به آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:50 است. در این لحظات روحانی و معنوی دل و جان من را معطر میکنیم با تلاوت آیات 26 تا پایان سوره قیامت با صدای استاد بدر حسین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل من الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟
صدق الله.